صدایی دیگر،
صدای زنان.
این فقط کرونا نیست که مسئله این روزهای جهان است. افزایش بدون مهابای خشونت خانگی در دوران قرنطینه توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. با من رویا کریمی مرشد برنامه این هفته صدای دیگر همراه بمانید.
سیامک، اگه چیزی تو دلت هست بگو، چرا بهونه میگیری؟
آره بهونه میگیرم. تو چه؟
زده به سرت؟
چی گفتی؟
هیچی.
یه زری زدی؟
نه. خواهم برم نیمرو تو درست کنم.
نیمرو بخوره تو سرت.
بخوره تو سر خودت.
بشو.
این فریادها و این سیلی‌ها برای بسیاری از زنان آشناست. در جهان از هر 3 زن یک زن قربانی خشونت خانگی است. خشونتی که در ماه اخیر لااقل در 3 کشور ایران، چین و فرانسه 3 برابر شده است. کار به آنجا رسیده که روز جمعه شهرداری تهران در پیامکی به اکثر شهروندان ساکن تهران از آنها خواست موارد خشونت خانگی را به شماره 123 اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اطلاع دهند. در برنامه این هفته صدای دیگر، حامد فرمند، کنشگر مدنی ساکن آمریکا همراه ماست تا به جستجوی راهی برای کاهش خشونت در خانه بپردازیم. آیه فرمند، بیایید از اینجا شروع کنیم که چرا اساساً در خونه موندن اعضای خانواده میتونه منجر به افزایش خشونت خانگی بشه؟
ما حداقل 2 حالت کلی رو میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. یکی شرایطی که حالا خانواده ها احیانا در شرایط نسبتا عادی بودن، روابط نسبتا سالمی با هم داشتن. بعد خانواده هایی که احیانا از قبل شاهد خشونت بودن یا خشونت علیه هم کودک هم بزرگ سال، یکی از والدین معمولا و بیشتر زنان خانواده اعمال میشد. حتی در یک زندگی نسبتا نرمال و دارای امکان دورکاری و فار از راه دور و شرایط متعادل، همچنان حضور تقریبا 24 ساعته مداوم و نامعلوم در محیط خانه یک شرایط اضطراب‌آور و بالقوه تنش‌زایی است. از این جهت که خب آدم‌ها نمی‌دونن که با اون زمان‌هایی که این طرف دارن، بالاخره صبح می‌شدن، آماده می‌شدن، می‌رفتن سر کار، یه زمان‌هایی با دوستان یا آشنایانی می‌گذروندن، به هر حال وقت‌هایی رو برای خودشون داشتن. همه اینها تقریبا گرفته شده و به خصوص زمانی که کودکانی دارن، این کودکان در سنین مختلف نیازهای متفاوتی دارن، به تنش‌ها و به نگرانی‌ها و به استیصال این خانواده‌ها اضافه می‌کنه. همه اینها می‌تونه شرایطی رو فراهم بکنه که خانواده‌ها احیانا رفتارهای متعادلی که داشتن رو از دست بدن. اما زمانی که اون به شکل دیگه‌ای از اضطراب میرسه، اضطراب‌های مالی اضافه میشه بهش، و یا زمان‌هایی که به خصوص این خانواده‌ها از قبل تنش‌هایی رو داشتن یا آماده تنش بودند، خب این محیط مساعدتری رو فراهم میکنه، این شرایط قرنطینه، اینکه این تنش ها بروز بیرونی پیدا بکنه و تبدیل به خشونت بر گروهی که ضعیفتر و در معرض بیشتر آسیب هست اعمال بشه، که اون گروه عمدتاً کودکان هستند و همچنین البته زنان.
اما آقای فرمند، فرض رو بر این بگذاریم که خانواده ای که تحت خشونت قرار دارند در حال حاضر شنونده این برنامه صدای دیگر رادیو فردا هستند. فرض رو بر این بگیریم که فرد خشونتگر در این خانواده مرد هست، چون میدونیم که در واقع این یک قاعده غالب هست ولی نه همیشگی که فرد خشونتگر مرد خانواده هستش. از زن شروع کنیم. زنی که در این خانواده قرار داره و احتمال داره که بچه هایی هم داشته باشه، برای مقابله با این خشونت باید چه کنه؟
اگر چنین کسی شنونده هست که امیدوارم خب باشن، از این جهت که به هر حال چنین برنامه‌هایی ممکنه بتونه کمکی بکنه، بتونن این حس رو داشته باشن که کسانی هستن که میشنونشون و احیانا کمک‌هایی میتونن بهشون بکنن، و امیدوارم از این دست برنامه‌ها بیشتر باشه تا این افراد بتونن کمک‌های بیشتری رو هم دریافت بکنن. متاسفم از اینکه چنین شرایطی رو دارن متحمل میشن. چیزی که بگیم بهشون این که بتونن انواع خشونت رو بشناسن، بتونن متوجه باشن که اون چیزی که دارن تجربه میکنن اگر بی‌توجهی است، اگر تحقیر، اگر خشونت کلامی است، در کنار خشونت فیزیکی همه اینها انواع خشونت هستن، بدونن که اونها نیستند که باید شرمنده باشن و یا خودشون رو سرزنش بکنن، بلکه اون آزار آگاه هست که عمل نادرستی رو داره مرتکب میشه، بدون اینکه گرچه احیانا اگر پیش از این با چنین سطحی از آزار برخورد نمی کردند، الان به خاطر احیانا شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی و شرایط محیطی این اتفاق داره بروز پیدا میکنه، بروز شدیدتری پیدا میکنه. هیچ چیز توجیهگر خشونت نیست و ما اگر ابتدای راجع به دلایل صحبت کردیم، منظورمون توجیه اون خشونت و توجیه کردن فرد آزارگر نیست، صرفا داشتیم توضیح میدادیم که چرا این اتفاق بیشتر بروز کرده و اینکه بدون کمک گرفتن به هیچ عنوان نشانه ضعف نیست. اما قطعا در این شرایط، به خصوص شرایط قرنطینه، حفظ امنیت جانی و سلامتی خودشون و فرزندانشون از همه چیز بالاتره. در این حال بدون هر رفتارشون آموزشی است برای فرزندانشون که چطور با خشونت برخورد بکنه. میدونیم که الان شماره‌های مشاوره‌ای مختلفی وجود داره، هم نهادهای مدنی این کارو کردن، نهادهای تخصصی مثل انجمن علمی مددکاری ایران این کارو کرده، شماره‌های معروفی که پیش از این بوده، اورژانس تهران 123 یا صدای مشاور 1480، اینها شماره‌هایی بوده که هست و شماره‌های دیگری هم داره اضافه میشه که افراد بتونن اگر فرصت خلوتی دارن و اگر امکانی رو براشون فراهم هست از اونها استفاده بکنن تا حداقل این شرایط آرامش بهتری سپری بکنن. اما قطعا اگر که این خشونت فیزیکی است که میتونه سلامت جانی اونها رو خیلی جدی به خطر بندازه، خب گزارش دادن اون به پلیس 110 به نظر میرسه که راه مناسبی است، راه مهمی است.
یکی از مهمترین مسائلی که در خانواده ها مطرح میشه و مخصوصا به بچه ها آموزش داده میشه این هستش، مسئله حفظ آبرو هست و اینکه اگر زنی و فرزندانش در یک خانه تحت خشونت قرار میگیرن، تحمل کردن اون بسیار بهتر از این هست که بخواد پای پلیس رو به وسط بکشه. با این تفکر چطور باید برخورد کرد؟
در ادامه همون توضیحی دادم، این که اون آزارگر هست که باید شرمنده باشه، اون آزارگر هست که داره عمل نادرستی رو انجام میده. این تفکر تفکری است ما نیاز داریم بهش که تغییرش بده، نیاز داریم بهش که روش کار بکنیم، به خاطر اینکه از همون نگاه دتن مردسالار ما نگاه حامی آزارگر میاد و خب حمایت میکنه از چرخه آزارگری و هیچ کمکی نمیکنه. اون چیزی که ما میگیم اگر لازم هست آخرین گزینه رو به عنوان گزینه پلیس مطرح کردم، نه به خاطر اون بحث آبرو، بلکه به خاطر یک شرایط کرونا، شرایط قرنطینه که خب متاسفانه رفتار پلیس و نهادهای امنیتی هم برای حفظ فاصله شون یه مقدار کندتر و غیر حامیانه تر شده طبق گزارشاتی که رسیده. اما در کنار اون بحث این هستش که بخشی از این حمایت رو ما میتونیم از نهادهای تخصصی دیگری بگیریم که بتونه راهکارهای مناسبتری داشته باشه، به خاطر اینکه به هر حال نهاد امنیتی و نهاد پلیس آسیب‌های دیگری رو هم میتونه بزنه، از فشار روانی دیگری که وارد میکنه و همچنهایی که در زمینه جداسازی والدین میتونه به کودکان وارد بکنه. بنابراین راه‌های دیگری ممکنه وجود داشته باشه اگر که به سطح بالایی از خشونت نرسیده باشه. و من اینجا اضافه میکنم نقش سایر افراد، شاهدان، چه شاهدان عینی چه شاهدانی که میشنوند و متوجه خشونت میشن، که اونها نقش بسیار مهمی دارن در حمایت از این گروه‌ها و در نهایت زمانی که لازم باشه گزارش دادنش. یکی از موارد مهمش اینه که اینها اگر که پیش از وقوع این کرونا و پیش از شرایط قرنطینه شاهد ماجرا بودن و میدونستن که این خانواده در معرض خطر هست، مهمه که حواسشون رو اون خانواده باشه، مهمه که احیانا با اگر ارتباط تلفنی با هم داشتن یا اگر امکان درزدنی و سرزدنی به اونها هست یا اگر در محیط‌های عمومی متوجه علائم میشن، علائم رفتاری یا فیزیکی که میتونه شاهدی بر بروز خشونت باشه، یا اگر امکان گفتگوی بیشتری با این خانواده هست، همه اینها میتونه کمک بکنه به اینکه این خانواده ها خودشون به اونقدر منزوی ندونن و بتونن راهی رو برای بیان خودشون پیدا بکنن. و اگر که حالا صدا یا چیز رو میشنون که نشانه های بروز اعمال خشونت هست، اگر با ورود خودشون به ماجرا حالا خودشون رو میکنه به خطر بندازن یا نمیتونن جلوی اون رو بگیرن، قطعا خب گزارش دادنش اهمیت پیدا میکنه. به هر حال ساکت نبودن و منفعل نبودن و مراقب بودن از شرایطی که به خصوص قبل از کرونا میدونستیم مستعد شرایط خشونت زا هست خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه خشونت به خصوص خشونت مشخصا خشونت علیه کودکان یک جرم عمومی است و ما امکان قانونی مداخله هم داریم.
با پایان گفتگو با حامد فرمان به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.